بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. به این مطلب رسیدیم که ببینیم آیا در روایات و در تاریخ ما شاهدی بر این که در زمان پیامبر صلوات الله علیه نسبت به اخذ خمس از غیر غنایم جنگی آیا داریم یا نداریم. یک روایتی رو از مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحه 228 خوندیم که مفادش این بود که گروهی از عبدالقیس آمدن خدمت پیامبر و عرض کردند که ما رو به اموری ارشاد فرمایید که موجب دخول ما در بهشت بشه، و پیامبر هم امرهم به اربع، 4 دستور به اونها داد که یکی از اونها این بود که فرمود و انتو اتو الخمس من المغنم. و عرض کردیم کلمه مغنم در اینجا یعنی همون فوائد، معنای لغویش هست. حالا برای اینکه ممکنه در ذهن کسی خطور کنه که شاید پیامبر نظر شریفشون این بوده که اگر عبدالقیس جنگی رو انجام داد از مغانم جنگی اینها خمس رو بپردازن، جوابش این است که ما وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم، عبدالقیس اصلا قزوه‌ای و جنگی نداشته و این خیلی شاهد خوبیه. شما مغازی واقدی رو ببینید، واقدی در مغازی که تمام جنگ هایی که در زمان پیامبر اتفاق افتاده ذکر کرده، جنگی به نام قزوه عبدالقیس در این مغازی وجود نداره. خب پس این که پیامبر فرموده، با این که میدونسته پیامبر که اینها جنگی نکردن و ندارن، معلوم میشه که نظر شریف پیامبر در خمس از مطلق فوائد بوده و این کلمه مغنم در اینجا همون معنای لغوی رو داره، یعنی مطلق فوائد. خب این یک قضیه. قضیه دیگر، در جلد 5 همین مسند احمد بن حنبل صفحه 359 این هست که قضیه نقل میکنه عبدالله بن بریده عن ابی قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علی جن الى خالد بن الولید لیقبض الخمس. پیامبر امیر المؤمنین علیه السلام رو فرستاد پیش خالد بن ولید تا خمس رو قبض بکنه. اون وقت همین قضیه رو در اکثر کتب اهل سنت این قضیه ذکر شده، در اکثر صحاح و مسانیدشون آمده، در سنن الکبرای بیهقی هم آمده. در سنن الکبرا داره که امیر المومنین رفت خمس رو هم گرفت و این بریده یه وقتی خدمت پیامبر رسید، پیامبر به بریده فرمود که از تو بغض علی جن، تو بغض امیر المومنین رو در دل داری؟ قلت نعم، عرض کردم بله. پیامبر فرمود نه، تو امیر المؤمنین رو دوست داشته باش، فا فإن له في الخمس اکثر من ذلك. برای علی در خمس حقش بیش از اون چیزیست که رفته از خالد بن ولید گرفته. خب نه جنگی بوده، نه غزوه‌ای بوده، امیر المؤمنین رو پیامبر فرستاده برای اینکه خمس رو بگیره، و باز این کلی رو هم خود پیامبر به بریده فرموده که علی در خمس حقش بیش از اون چیزیست که از خالد بن ولید گرفته. اون وقت سنن الکبری بیهقی که در جلد ششم صفحه 342 هست، بعد از اینکه این قضیه رو نقل میکنه میگه رواه البخاری فی الصحیح عن بندار عن روح ابن عباده، تا اینکه به این جمله میرسه هازا ما بلغنا عن سیدنا المصطفی صلی الله علیه و آله فی سهم ذی القربا. این اون چیزیست که از پیامبر راجع به ذی القربا که در آیه خمس هست رسیده، یعنی خود این سنن الکبری هم ذی القربای در آیه خمس رو لااقل یکی از مصادیقش رو امیرالمومنین قرار داده. اون وقت دوباره میگه فاما الامامان ابوبکر و عمر فقد اختلفت الروایات عنهما فی ذلک. خود سنن الکبری بیهقی میگه بله، ابوبکر و عمر روایات از اونها در این که آیا ذی القربا استحقاق خمس دارن یا نه روایات مختلفه. خب یعنی اینا مخالفت کردن با پیامبر. ظاهر خوده این عبارت بیهقی اینه که اینها در این قضیه مخالفت کردن. حالا شاهد ما اینه، شاهد ما این است که در اینجا نه جنگی بوده، نه قضیه‌ای بوده، پیامبر امیرالمؤمنین رو فرستادن تا از خالد بن ولید خمس رو بگیره. اینم شاهد دوم از کتب اهل سنت. اون وقت یه نکته دیگه‌ای که هست این است که اصلاً قضیه خمس طوری بوده که در زمان خود پیامبر در جلد هفتم سنن الکبری بیهقی صفحه 173 راجع به سابعین، به حال در سابعین اختلافی که اینها آیا اهل کتاب هستن اهل کتاب نیستن، آمده که ان السابعین یصلون الی القبله و یعطون الخمس. در همون زمان پیامبر اون گروهی که به عنوان سابعین بودن اینها هم نماز میخوندن و هم خمس رو هر جهت اعطا میکردن. البته ممکنه که بعدن اقوام دیگری به نام سابعین آمدن، اونها عابدین ملائکه بودن یا بعضی از هنشیش قول هست راجع به سابعین. پس معلوم میشه سابعین هم در طبق همین آیه عمل میکردن. سابعین در زمان پیامبر که اینها یصلون الی القبله، مراد از قبله هم قبله معهود مسلمینه، و یعطون الخمس اینها هم خمس رو اعطا میکردن. پس ببینید ما سه تا شاهد خوب از کتب اهل سنت آوردیم بر این که بدون این که جنگی باشه و غزوه‌ای باشه در زمان خود پیامبر صلوات الله علیه مسئله خمس مطرح بوده. حالا میریم سراغ کتب روایی خودمون. دیگه اینها اگر در خلاف معهود مسلمین اراده شده باید قرینه بیان. ما خمس در طبق همونی زیر آیه قرآن اومده، نگفته که امیرالمومنین فرستاد در جاهایی که جبایت و زکات رو پیامبر میفرستاد تعبیر و زکات میشد، اما اینجا تعبیر به خمس کرده. ما باید اگر بخواد خلافش اراده شده باشه قرینه داشته باشیم. از بر از این بله چرا نیست؟ نه یک من نه خمس اصطلاحی مراد بوده، این همون در آیه قرآن آمده یسلون الی القبله. قبله رو شما چی معنا میکنید؟ اینی که صابئین خب و یعطون الخمس، یعنی همونطوری قبله رو قبله قرآن معنا میکنید به معنی القرآنی که کعبه است، خمس هم یعنی همون خمس قرآنی دیگه، نه یک معنی دیگه. خب ما چند تا روایت در این جلد نهم وسائل شیعه داریم در صفحه 552. یک بابی هست اواخر این کتاب وسائل، باب چهارم اباحت و حصت الامام من الخمس لشیعه مع تعذر ایصالها. باب عنوانش این است که از بعضی از روایات استفاده میشه که اخبار تحلیل، یعنی اخباری که ائمه فرمودن ما خمس رو برای شما مباح کردیم، قیدی داره، قیدش تعذر ایصاله. البته این بحث اخبار تحلیل یه بحث مفصلیه که حالا در فقه آقایون انشاءالله میبینن او رو. یکی از نکاتی که در اخبار تحلیل هست همینه که بر طبق بعضی از روایات مقید به این بوده امام که میفرماد ابهنال شیعتنا، در صورتی که ایصالش تعذر داشته باشه، اما اگر ایصالش تعذر نداشته باشه ایصال او باید برسونه. حالا در اینجا در این باب چهارم دو تا روایت ما میخواییم بخونیم. یه روایت، روایت 21 علی ابن موسی ابن طاووس فی کتاب طرف به اسنادهی عن عیسی ابن مصطفی، البته عیسی ابن مصطفی ضعیفه، تضعیف شده، عن ابی الحسن موسی ابن جعفر عن ابی مصطفی. چون روایات این باب روایات زیادیه شاید بشه گفتش که این هم از مواردی است که خیلی بررسی سندی نیاز نداره. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لابی ذر و سلمان و المقداد اشهدونی علی انفسکم، شما من رو شاهد بگیرید بر خودتون و در حضور من این شهادت ها رو بدید، به شهادت ان لا اله الا الله الا ان قال و ان علی ابن ابی طالب وصی محمد و امیر المؤمنین و ان طاعته طاعت الله و رسوله، شما در حضور من شهادت به اینها بدید که امیر شهادت به توحید و نبوت به ولایت امیر المؤمنین و الائمت من ولده، شهادت به ائمه از ولد امیر المؤمنین بدید و ان مودت اهل بیته مفروضتون واجبتون علا کل مؤمن و مؤمنه، مودت اهل بیت واجبه بر هر مؤمن و مؤمنی، ما اقام الصلاه لوقتها و اخراج زکات من حلها و وضعها فی اهلها. شما شهادت بدید که ما اقامه صلات میکنیم در وقتش، شهادت بدید که ما زکات رو اخراج میکنیم، شاهد بر این عبارتی که رسیدیم، و اخراج الخمس من کل ما یملکهو احد من الناس، اخراج میکنیم خمس رو از هر چیزی که انسان مالک میشه، کل ما یملکه احد من الناس، هر چیزی که انسان مالک او میشه. دیگه از این بهتر، از این روشنتر لازمه نمیگه. و اخراج الخمس، اینجا دیگه خمس و احمد زکات هم نمیتونیم بگیریم، قبلش کلمه زکات رو فرموده بوده. اخراج خمس من کل ما یملکه احد من الناس. خیلی خوب ببینید، کلیه. بعدا ممکنه با روایات دیگه بیان بگیم در ارث نیست، در هدیه نیست، ممکنه تخصیص بخوره. ما من آم من الا وقت خود، اینجا به عنوان عمومیت پیامبر داره بیان میکنه. و اخراج الخمس من کل ما یملک و عهد من الناس حتی یرفعه الى ولی المؤمنین و امیرهم و من بعدهی من الائمت من ولده. پیامبر فرموده در حضور من شما شهادت بدین که اینا رو بعدن به علی ابن ابی طالب بدین، بعد از اون هم به ولدش باید داده بشه. فمن عجز ولم یقدر الا علی الیسیر من المال فلیدفع ذلک الی الضعفاء من اهل بیتی من ولد الائمه. و دنبالش نیست که حالا اگر کسی مال کمی داشت یا خمس کمی داشت یا قدرت نداشت که این رو ایصال بکنه به امام علیه السلام، این وظیفه چیه؟ تو حالا کاری به اون نداری. یک نکته ای که امروز کسانی که راجع به خمس شبهاتی رو مطرح می کنن و یک جزوه هایی هم که واقعا انسان تأسف می کنه برای سطح علمی این نویسندگانی که برمیدارن می نویسن، گاهی اوقات به همین اخبار تحلیل تمسک می کنن. اگر کسی اصول رو، معالم رو خوب خونده باشه، اینطور که این افراد برمیدارن چیز می نویسن حرف نمی زنه. خب ما اخبار تحلیل داریم، ابهنال شیعتنا داریم، این مقیدات هم داریم، باید این مقیداتش رو در نظر گرفت، باید شرایط رو در نظر گرفت. به حالا این نکاتیست که در اخبار تحلیل باید مطرح بشه. پس این روایت زمان خود پیامبر خمس رو نسبت به کل ما یملکه و عهد و من الناس بیان فرموده. یه روایت دیگه، روایت بیستم همین بابه، الحسن ابن علی بن العسکری علیه السلام فی تفسیره عن آبائه. این روایت رو از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنه. حالا یه بحثی در رجال وارد شده و آنم اطلاع داری آیا به روایاتی که در این تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل شده میشه استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد؟ اصل قضیه تفسیر امام عسکری علیه السلام ابن شهرآشوب در مناقب خودش نقل میکند که حسن ابن خالد برقی که برادر محمد ابن خالد برقی هست، راوی این روایاتی که در تفسیر امام عسکری علیه السلام هست حسن ابن خالد برقیه. حسن ابن خالد برقی هم از اجلاست و مورد وثوقه و تردیدی در وثاقت خود حسن ابن خالد نیست. و اون چی که خیلی عجیبه نقل شده که این تفسیر امام عسکری علیه السلام 120 جزئه، 120 جلده. حالا البته معلوم نیست که اون جلدها مثل این جلدهای 400-500 صفحه‌ای زمان ما باشه، ممکنه اون 120 مثل این جزوه های ختم قرآن هست که هر کدام کوچیک هست، ممکنه این چنین بوده، هر بابی رو در یک جلدی، مثلا هر روایاتی رو در یک جلدی آورده. و میگه از اون 120 جزء غیر از یک جزءش الان بیشتر باقی نمونده. فقط نکته‌ای که وجود داره این است که راوی موثقه، آیا اون چه که امروز در دست ما هم همونیست که حسن ابن خالد نقل کرده، اون چه که امروز در دست ما هست همون تفسیر امام عسکری علیه السلام هست؟ این معلوم نیست و این یک مقداری اعتبار و استدلال به این کتاب رو تضعیف میکنه. حالا بحث کاملش رو آقایون در رجال دیدن، بالاخره یک وجوهی رو برای اعتبارش ذکر میکنن، یک وجوهی رو برای ردش ذکر میکنن و مجموعاً محل اختلاف بین بزرگانه. حالا در این تفسیر امام عسکری علیه السلام عن آبائهی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین به پیامبر عرض کرد قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عزوز، عزوز با عین و ذات و جبیر. به پیامبر عرض کرده که یا رسول الله میدانی که بعد از شما حکام ظالم و جابری هستند. عزوز به معنای ظالمه. فیستولی علا خمسی، اینا استیلا پیدا میکنن بر خمس من. ولغنائم، تو پرانتز داره علا خمسی من از سبا ولغنائم، و یبیعونه فلا یحل لمشتری، این حکام بعد از شما بر این خمس بر غنائم استیلا پیدا میکنن، برمیدارن میفروشن و این برای مشتری حلال نیست. لأن نصیبه نصیبی فیه، سهم من درش هست. فقط وهبت نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذالک من شیعتی، من هر مقداری که از خمس مال من باشه، هر کسی که از شیعیان من مالک میشه من به او بخشیدم. ببینید همینجا تو پرانتز عرض کنم، یکی از چون اخبار تحلیل اخبار متعارضه و مختلفه ای درش هست، یک جهتی که در اخبار تحلیل وجود داره این است که اینها به عنوان قضایای خارجیه، یعنی هر امامی سهم خودش رو میتونست ببخشه، میتونست بفرماید که احللت و احللنا لشیعتنا. خب این همون شیعیان زمان خودشه، به عنوان یک قضیه خارجیه مطرحه، به عنوان یه قضیه خارجی. اگه قضیه خارجیه شد، معناش این است که امام بعد خودش مستقل نمیتونه تصمیم بگیره، ائمه دیگر هر کدام میتونن مستقلا تصمیم بگیرن. و باز این نکته رو تو پرانتز عرض میکنم، چون نمیخوایم حالا وارد بحث اخبار تحلیل بشیم، حتی خود پیامبر در بعضی از روایات که اهل سنت هم نقل کردن میفرماید اون چه که سهم من از خمس هست، این رو من رد میکنم به دیگران، مردودون الیکم. خب یک نکته که همیشه سوال میکنن، خب چرا در زمان پیامبر، خب ما در زمان پیامبر داریم، پیامبر افرادی میفرستن زکات میگرفتن میآوردن، مفصل بود، هر سال برنامه بود، چی بود، راجب خمس نداریم. جوابش این است که چون پیامبر سهم خودش از خمس بخشیده بود، امیرالمومنین سهم خودش رو از خمس بخشیده بود نسبت به شیعیان خودش، تا زمان امام جا جواد علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام هم بوده. کم کم در اون زمان ائمه شرایط رو مناسب دانستن برای اینکه خمس رو بگیرن. وضع اولا اسلام خیلی گسترش پیدا کرده بود، از جزیره العرب بیرون آمده بود، مسلمان ها تعدادشون خیلی زیاد شده بود، فقر اونطوری نبود که در اون اوائل فقر باشه. خب شرایط مناسب بود. به زمان امام کاظم که رسید حضرت وکلای داشت، اینها جمع آوری خمس میکردن. بیشتر زمان امام جواد و امام هادی علیهم السلام اونا هم این کار رو میکردن. یکی از علتهایی که در صدر اسلام مطرح نبوده یا رنگی نداشته خیلی در این بوده که خود ائمه ما، خود امیرالمومنین بخشیده بودن خمس رو. وقتی بخشیده بودن دیگه کسی نمی‌ذاشتن برای اینکه برن خمس رو جمع آوری کنن. فقط وهبت و نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من معکل و مشرب. تو هر چیزی که به دستشون میاد از خوردنی و نوشیدنی براشون حلال باشه و لتطیب موالیدهم، تا اینکه بچه هاشون بچه های پاکی متولد بشن. ولا یکون اولادهم اولاد حرام، اولادشون از اولاد مال حرام نباشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی امیرالمومنین نکته رو و این جمله رو عرض کرد پیامبر، پیامبر فرمود ما تصدق احدون افضل من صدقتک، هیچ کسی چنین صدقهی تا به حال، چنین صدقهی که تا به حال تو دادی افضل از این صدقه تا به حال صدقهی داده نشده. بعد دنباله که برند وقت تده اتر رسول الله فی فعلک، و امیرالمومنین فرمود تو از پیامبر خدا تبعیت کردی در فعل پیامبر. احل الشیعه کل ما کان فیه من قنیمت و دیء من نصیبه علی واحد من شیعتی ولا احلها انا ولا انت لغیرهم. فرمود که احل الشیعه، حلال کردم شیعه را هر چیزی که از غنائم به دستشون میاد. ولا احلها انا ولا انت لغیرهم، برای غیر شیعه من و تو چیزو حلال نمی کنیم. خب شاهد ما اینه، این روایت که از تفسیر امام عسکری علیه السلام هست، قضیه خمس بوده بین پیامبر و امیرالمومنین در زمان پیامبر بوده و در خصوص غنایم هم فقط نیست، حتی داره که بعد از شما اون خمسی که باید به من داده بشه از غنایم و غیر غنایم. اینا رو عرض شد که حکام اون زمان میان قسم میکنن، میگیرن، میفروشن تا بقیه روایت که خوندیم. اینم شاهد دومی که در اینجا ما ذکر کردیم. نه و غیر غنائم داشت رشته من الخمس و الغنائم. بله روایات دیگه هست که عرض می شود که از بعضی از روایات استفاده میشه که امیرالمومنین در روایت دهم همین باب، امیرالمومنین به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که اون مقدار نصیبی که از فی داری. حالا ما چون گفتیم آیه خمس و آیه فی لسانش لسان واحدیه و معمولا عملی که پیامبر و ائمه راجع به خمس کردن راجع به فی هم کردن، از این جهت به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود نصیب خودت رو از فی برای شیعیان ما حلال بکن. و خود امام صادق هم دنبالش فرموده است که ما هم خودمون همین کار رو کردیم. این معلوم میشه که مسئله خمس بوده مورد تحلیل ائمه علیهم السلام واقع شده و ائمه حلال کردن برای شیعه. حالا چرا حلال کردن؟ یا گرفتنش مصلحت نبوده، یا عسر و حرج بوده، مشکلاتی بوده، یا حالا یه تفضلی بوده. بالاخره اختیار خمس با اینها بوده و یک تفضلی از اونها نسبت به خصوص شیعه بوده. اما اصلا به عنوان یک قضیه خارجیت، اصلا ما از اخبار تحلیل استفاده میکنیم که اصل خمس مسلم در اسلام بوده، خمس مربوط به منافع هم بوده، فواید هم بوده، اختصاص به غنایم فقط هم نداشته. والا اگر اینطور بود که این اخبار تحلیل معنا نداشت. و صلی الله علی محمد و